Ürayım vatan çırpınır kuş gibi. Ürayım vatan sensen arzularım. Dileyim vatan döşerim yoluna çırağlar da bir. Baharım kuşanım çiçeğim vatan çırpınır kuş gibi. Ürayım vatan sensen arzularım. Dileyim vatan döşerim yoluna çırağlar da bir. Baharım kuşanım çiçeğim vatan çırpınır kuş gibi. Ürayım vatan sensen arzularım. Dileyim vatan düşerem yoluna çırağlar da bir. Düşerem yoluna çırağlar da bir. Erdebil, Erdebil, Erdebil.
Yaşaya sözü Üstad Xorasani, eşittik Surud-i Erdebili ki Cenab-ı Üz, Ağay Muazzin, Ağay Mehdi Hamzazade, Ağay Muhammed Mirzade ve ayrı bir grup kor ki sizi hemrahlık eləmişdiler. Ve bu mahnının şiirin Ağay Kazım Nazariye Bəqa ve ahengsazlığı da ki Ağay Toral Muhammedlinin öhdəsindeydi ve güzel vəçidə əncam tapmışdı, ləzzət apardıq. Cenab-ı Üz uzun müddətdi, müxtəlif adlı sanlı demək olar şagirdlər tərbiyyət veribsiz. Hal-hazırda da məşğulsuz musiqi zəminəsində, məxsusən avaz zəminəsində. Bizim əl-an necədir vəziyyət amuzuş zəminəsində, avaz zəminəsində?
Bəli, vaqiyyəti mən bir borheyi əz zamanda təqribən salıhayı 80-da zatda bu da mütəvəccüh oldum ki, yəni elə biz nəslinə rədifay musiqi azəri elə bil ki, getməlidir.
Bəli.
Vaqan gördüm, yəni cəvanlarda bunun dalıcan gələn yoxu deyir. Və mən o zamanlarda, yəni dəhi 80 ilə 90-də Hozi Hünəri də məsul vahidi musiqi hünəri idim. Dər nəticə orada elə bir təklif kimin ehsas elədim ki, gərək bu işi əlimdən gələn mən əncam verəm. Mən 4 il ya 5 ilə yoxun orada klasi təşkil verdim. Klasi amuzuş rədifay musiqi azəri. Biz bir 29 nəfər cavanlarla şuru elədik. O zaman başladıq. Mürur zamanla bunlar bilirsiniz ələh qəlbir olaylar və gedirlər. Vəli nəhayəti bir 12-13 nəfər yaxcı səsli və vağən əlaqə məndilər bizlə idamə verdilər. Məxsusən mən sal 1387-də yenə az tariqi vahid musiqi hozi hünəri bir dənə Ərdəbildə muğam müsabiqəsi qoydum ki, Ərdəbil, Təbriz, Zəncan, Urumiyanın orada şirkəti var idi. İntixabı asar oldu və 3 gün burada bu muğam müsabiqəsi bərquzar oldu. O klas to əmən babu muğam müsabiqəsi doğrudan bir nöqtəyə ətfi oldu. İntiqal rədifay musiqi azəri nəsli cavana və mən ələn çox xoşhalam ki, o 14-15 nəfər şagirdlərdən neçəsi əlan kamilən səmərə yetişiblər. Əlan amuzuşqahlarda və müxtəlif yerlərdə məşğul tədrisdirlər və inşallah bizim bu əsil musiqimiz nəslihayə bədiyə bundan artıq və möhkəmtər inşallah intiqal tapacaq.
İnşallah. Ustad, bərnamənin axır dəqiqələrinə yoxunlaşıyor. Qənimətdir ki, Hazret Ali burada ola-ola özüzdən bir töhfə alaq bu bərnamənin işidənlərinə, vicə bir töhfə ki, bu bərnaməyə ixtisas veririk.
Xayiş edirəm. Bir albom təhlil eləmişəm ki, içində 8 dənə əsər vardı, inanmaram adı inandı ki, əd cümlə o mahnılardır ki, onun içində var, albomun adını da onu qoymuşam, Şuşçər təsnifidir, inanmaram ki, inşallah, əgər lütf eləsiniz, qulağa sadıq ona, əziz işidənlərin də inşallah xoşları gəlir.
Hətmən. Pəs dostlar, birlikdə Ustad Bahadin Xorasaninin İnanmaram unvanlı mahnısı Ağay Ramiz Heydərin şeiri ilə və Ağay Oktay Kazıminin bəstəkarlığı ilə eşidək.
Gözlərəm sənin, gəl üzmə mənim, gəl ay yarım, gözüm qalıb yollarımda. Güllər açıldı, bülbüllər öttü, harda qaldım, gözüm qalıb yollarımda.
Üstad, ömrüz bərəkətdi və nəfəsüz həməşə istiyorsun. Vaqan ləzzət apardıq.
Mən də təşəkkür eləyəm sizdən. Mənə də çox yaxcı ləhzələridir və inşallah ki, əziz eşidənlərimiz də ləzzət aparlar bu bərnamədən.
İnşallah. İnşallah. Çox məmnun.
Salamat.
Dostlar, biz xidmətinizdən mürəxəs oluyoruq və bu qərar başa çatmamış, yenə gələn görüşlərin qərarını qoyaq sizinə. Xəyal telləri bərnaməsi Məkan Ərdəbil Radiosu. Biz ürək dolusu sevgi ilə sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalasız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
برگزاری نخستین روز سومین اجلاسیه دوره ششم مجلس خبرگان رهبری در قم. رئیس مجلس خبرگان فراهم کردن زمینه‌های تحقق شعار سال و حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را خواستار شد.
رئیس جمهور با مشارکت مردم در زمینه ساخت فضاهای آموزشی مورد نیاز در کشور و بهبود کیفیت آموزش به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. رئیس مجلس در دیدار جمعی از معلمان نمونه کشوری در سند تحول و برنامه هفتم باید ساختارهای آموزش و پرورش اصلاح شود.
آغاز اعزام زائران سرزمین وحی به عربستان، نخستین کاروان حج تمتع 1404 بامداد دوشنبه از فرودگاه بین المللی امام خمینی راهی عربستان شد.
دیپلماسی همسایگی برای تقویت همکاری‌ها و ثبات در شبه جزیره هند. در دیدار وزیر امور خارجه با مقامات ارشد پاکستان، راه‌های گسترش مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد.
و ناکامی سامانه پدافند هوایی آمریکا و اسرائیل برای انهدام موشک فراسوت یمن. رژیم صهیونیستی برای سرنگونی موشک یمنی 90 موشک شلیک کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم صاحب جمع خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
نخستین روز سومین اجلاسیه دوره ششم مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار شد. رئیس مجلس خبرگان در آیین آغاز به کار اجلاسیه بر ضرورت فراهم کردن زمینه‌های تحقق شعار سال و حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرد. رئیس جمهور که مهمان این نشست بود گفت اکنون هیچ اولویتی بالاتر از وحدت و انسجام در داخل کشور و در بین کشورهای اسلامی نیست.
سومین اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مجتمع یاوران مهدی صبح امروز آغاز به کار کرد. جایی که آیت الله موحدی کرمانی رئیس این مجلس به شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره کرد و گفت مسئولان و سران قوا امور را تسهیل کنند تا سرمایه‌گذاران و مردم حتی با سرمایه‌های اندک خود پا به میدان اقتصاد و آبادانی کشور بگذارند. آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری هم این اجلاسیه را فرصتی برای انتقال دغدغه‌ها و مشکلات مردم به مسئولان نظام دانست.
مردم بدانند که خبرگان رهبری تنها کارشون منحصر به برگزاری جلسات نیست. دقیقاً اون چیزی که در میدان و متن جامعه هست دغدغه خبرگان هست، چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل مربوط به مسائل فرهنگی جامعه.
رئیس جمهور کشورمان هم که مهمان و سخنران ویژه این اجلاسیه بود به موضوع وحدت پرداخت و گفت اگر می‌خواهیم مشکلات مردم را حل کنیم راهی جز وحدت نداریم.
هیچ اولویتی به نظر من بالاتر از وحدت و انسجام چه در داخل کشور چه بین کشورهای اسلامی من به عنوان یک مسلمان احساس نمی‌کنم. هر حرکتی میکنیم، هر مداخله‌ای میکنیم، هر عملی میکنیم، اگر این انسجام و وحدت رو بخواد به هم بزنه باید ازش پرهیز کنیم.
رئیس جمهور از لزوم حل مشکلات معیشتی مردم گفت، اما نه با اتکای صرف به دولت، بلکه با مشارکت، همدلی و همراهی مردم.
ما موظفیم مشکل معیشت مردم رو حل کنیم، به هر شکلی که شده. اما بدون مشارکت، بدون همدلی و همراهی امکان پذیر نیست.
آقای پزشکیان در ادامه ایجاد عدالت آموزشی و بهداشتی را دو اولویت اساسی دولت 14 دانست. سومین اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری فردا با حضور وزیر امور خارجه دنبال می شود و در نهایت عصر فردا با قرائت بیانیه به کار خود پایان می دهد. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در دهه کرامت پس از حضور در قم به مشهد مقدس رفت و در نخستین اقدام به عیادت مادر رئیس جمهور شهید آقای رئیسی رفت. رئیس جمهور در ششمین کنگره جهانی امام رضا علیه السلام گفت شعار عدالت برای همه و ظلم برای هیچ کس باید به دستورالعمل زندگی ما تبدیل شود. آقای پزشکیان گفت برگزاری چنین نشست‌هایی باید عملیاتی کردن مسیر تقوا و آموزه‌های قرآن و معصومین علیهم السلام در جامعه باشد، نه اینکه فقط آنها را بخوانیم و بعد راه و مسیر خود را برویم. ششمین همایش جهانی امام رضا علیه السلام با محور حقوق و کرامت انسانی و بهره‌گیری از تعالیم اهل بیت علیهم السلام در تالار قدس حرم رضوی آغاز شد. مهمانانی از ایران و 21 کشور در این کنگره در مشهد حضور دارند.
اینجا اجلاسیه ششمین کنگره بین‌المللی حضرت رضا. حقوق کرامت انسانی در تعالیم تمدنی اهل بیت با تاکید بر آموزه‌های امام رضا علیه السلام محور اصلی این اجلاسیه است. 25 پژوهشگر دینی، حقوقدان و فعال اجتماعی از 21 ملیت مختلف مهمان و سخنران نشست‌های تخصصی این کنگره هستند. میشل کعدی، نویسنده و شاعر مسیحی که از لبنان آمده، حضرت رضا را از قدیسان و سرآمد بشر می‌داند.
کتابی که درباره امام رضا و اهل بیت نوشتن 7 بار چاپ شده که چیز خارق‌العاده‌ای در جهان عرب هست.
ویولت داغر فرانسوی در زمینه حقوق بشر کار می‌کند و به تازگی با شخصیت حضرت رضا آشنا شده.
خیلی خوبه که این کنگره هر ساله برگزار میشه تا بتونه افکار جوامع مختلف رو به فلسفه فکری امام رضا نزدیک‌تر کنه.
ژائو سیلوا از کشور پرتغال کنگره حضرت رضا را قدمی برای گسترش معارف اهل بیت در جهان می‌داند.
کنگره بین المللی امام رضا رضا اهمیتش داره روزافزون میشه در کل جهان، از این دید که روحانیت رو و معنویت رو داره گسترش میده به نوعی به صورت بین المللی بین ملل دنیا.
تهدیدهای همزیستی مسالمت‌آمیز هم دغدغه این عضو اداره دینی مسلمانان فدراسیون روسیه بود.
در این کنگره به دنبال پیدا کردن جوابی برای تهدیدهای همزیستی مسالمت‌آمیز هستیم.
آخرین نشست این کنگره جهانی فردا 16 اردیبهشت ماه با موضوع حقوق و کرامت مقاومت در مشهد برگزار خواهد شد. فاطمه شهدوست، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ایادت رهبر معظم انقلاب از آیت الله نوری همدانی. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب عصر دوشنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از آیت الله نوری همدانی از مراجع اعزام تقلید ایادت کردند و از نزدیک در جریان روند درمانی ایشان قرار گرفتند.
رئیس جمهور در همایش توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم با تاکید بر ضرورت برقراری عدالت آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در همه مدارس کشور گفت باور و اعتقاد من این است که با مشارکت مردم در زمینه ساخت فضاهای آموزشی مورد نیاز در کشور و بهبود کیفیت آموزش به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
اواخر دی ماه پارسال بود که مدرسه یکانکسی روستای طاهرآباد کلات با مشارکت مردم و حمایت‌های دولت جای خود را به مدرسه جدید داد. زهرا کبیری، دهیار روستای طاهرآباد کلات:
مدرسه الان تمام هوشمند است و بچه‌ها سر کلاس درس دارن درس می‌خونن و اشتیاقشون برای درس خوندن خیلی زیاد شده.
اولویت بر مردمی سازیه.
حالا با هدف توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم نشستی با حضور رئیس جمهور برگزار شد. حمید رضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور:
ما حدود 7200 پروژه در این نهضت قرار ساماندهی کنیم، حالا بعضی تکمیل بعضی احداث و کاهش تراکم هست.
این وضعیت رو ما قبول نمی‌کنیم.
دکتر پزشکیان در این نشست با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد کیفیت آموزش در مدارس دولتی از مدارس غیر دولتی و خاص پایین‌تر باشد گفت با همراهی که برای نهضت عدالت آموزشی در کشور تشکیل شده می‌توانیم برای مشکلات دیگر هم راه حل مناسب پیدا کنیم.
الان برای اینکه کشوری بسازیم که سربلند و عزیز باشه و در مقابل همه این تهاجمات بتونه بایسته لازم دوباره مردم باشن. مردم باشند ما شکست نمیخوریم. هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمینگیر کنه مگه اینکه خودمون رو زمینگیر کنیم. در نتیجه قدم اول اینه که خب حالا مدرسه ها رو بسازیم.
در این نشست از پویش بامن برای ساخت مدرسه با مشارکت مردم هم رونمایی شد.
پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید 3000 مدرسه با ظرفیت 15000 کلاس درس در کشور به بهره برداری برسند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس مجلس در دیدار جمعی از معلمان نمونه کشوری، استادان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان ستادی وزارت آموزش و پرورش گفت بر اساس نظام مدیریتی در سند تحول و برنامه هفتم باید ساختارهای آموزش و پرورش اصلاح شود. آقای قالیباف پس از شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات معلمان گفت موضوع آموزش و پرورش امری ملی است و برای ایران قوی باید به این بخش توجه کنیم.
جلسه معلمان با رئیس مجلس برای شنیدن دغدغه و مطالبات حوزه آموزش و پرورش بی‌واسطه و رو در رو.
تخصیص بودجه بیشتری رو به آموزش پرورش بدید لطفاً.
صحبت از کمبود نیروی انسانی و مشکلات سیستم آموزشی بود.
بهبود کیفیت آموزشی، عدالت آموزشی در سطح مدارس.
تا مدارسی که معلمانش با دغدغه معیشت درس می‌دهند.
دغدغه مسکن فرهنگیان، ازدواج معلمان جوان، معلمانی داریم که با حداقل حقوق قادر به ازدواج نیستن.
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش اقدامات در این حوزه و پرداخت مطالبات فرهنگیان را تشریح کرد.
خب 230000 نفر رو رتبه های معلمین رو در اعتراضات و در اشکالاتی که گرفته شد بهشون در واقع پرداخت شد.
رئیس مجلس هم که نکات معلمان را یادداشت کرده بود گفت بر اساس نظام مدیریتی برنامه هفتم ساختارهای آموزش و پرورش باید اصلاح شود.
اونجا حتما شما باید این نظام مدیریتی رو در آموزش و پرورش شما آماده کنید، شما مشخص کنید، شما در دولت به تصویب برسونید، ولی این کار حتما انجام بشه.
در ادامه آقای قالیباف بر اجرای برنامه هفتم برای حل مشکلات حوزه آموزش تاکید کرد.
ما باید این ساختارامون رو در آموزش پرورش اصلاح کنیم. من شهریور حتما مطالبه میکنم از آموزش پرورش بر اساس ماده 118 برنامه که باید عمل کرده یک ساله برنامه در صحن مجلس بیاد و بررسی بشه. اونجا حتما شما باید این نظام مدیریتی رو در آموزش پرورش شما آماده کنید.
در این جلسه معلمان گفتند و مسئولان شنیدند و حالا نوبت به مسئولان است تا دغدغه و مطالبات معلمان را در حوزه آموزش و پرورش رفع کنند. فاطمه علی خانی، خبرنگار صدا و سیما.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی مقصران حادثه بندر شهید رجایی هرچه سریع‌تر شناسایی و تعقیب شوند. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی گفت جزئیات پرونده کسانی که در این حادثه کوتاهی کردند باید پس از رسیدگی دقیق و قانونی به صورت شفاف به مردم اعلام شود.
سال گذشته حتی اون چی که به من گزارش شد،
نشست شورای عالی قضایی با گزارش رئیس قوه قضاییه از حمایت تولید کنندگان و اشتغال کارگران شروع شد.
2090 و چند مورد از بنگاه‌های کوچک و بزرگی که اگر قوه قضاییه کمک نمی‌کرد ممکن بود که به تعطیلی بگرایه. بیش از 280,000 کارگر اگر اینها احیا نمی‌شد یا اگر تعطیل می‌شد بیکار می‌شدند.
آقای محسنی اژه‌ای این را هم گفت که با پیگیری‌های قضایی هزاران هکتار از اراضی ملی حفظ شده.
بیش از 44,000 هکتار از اراضی مختلف اینها رفع تصرف شده، آزاد شده، مشکلاتی داشته رفع شده.
اما بخش دوم نشست به گزارش آقای موحدی آزاد، دادستان کل کشور، از تحقیقات پرونده حادثه بندر شهید رجایی اختصاص داشت.
دلایل و مدارک جمع‌آوری شد، تعدادی رو آوردن به عنوان مطلع تحقیق کردن و نهایتاً 2 نفر بازداشت شدند.
آقای عبدالیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه هم از ارائه خدمات رایگان حقوقی به خانواده‌های آسیب دیده این حادثه گفت.
وکلای ما از 200 نفر از مصدومان وکالت گرفتن و پرونده‌هاشون رو دارن پیگیری میکنن.
و بخش آخر نشست هم گزارش آقای مسجدی از دستاوردهای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور بود.
مرکز تحقیقاتمون 7 محصول رو به تولید رسوند. یکیش سپتاپلیت که صرفاً امریکا تولید میکنه و خوشبختانه این تولید شد با 1/5 قیمت.
ملیح پشمان، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین کاروان حج تمتع 1404 با 260 زائر بامداد دوشنبه از فرودگاه بین المللی امام خمینی راهی عربستان شد. امسال بیش از 85,000 زائر تا 10 خرداد راهی سرزمین وحی می شوند.
برخی حج اولی هستند و از اشتیاقشون به این سفر میگن.
تا وقتی که پام نرسه به مدینه مکه معظمه باورم نمیشه که دارم میرم.
واقعا خوشحالم و خدا رو شاکرم که این برنامه قسمت من شد که بتونم برم.
برخی خواهم که چند بار توفیق مشرف شدن به سرزمین وحی را داشتند باز از اشتیاقشون برای تکرار این سفر گفتن.
من اگر 100 بارم بیام میگار سفر اولم مادر. من 5 بار عمره اومدم، دومین بار واجب دارم ولی این کار اول دارم میرم.
در میان زائران هم افراد مسن هستند و هم جوان. بعضی زائران هم که تصمیم گرفته بودند گروهی به سرزمین وحی مشرف بشن به دیگر زائران توصیه می‌کردند با خانواده این سفر را تجربه کنند. بعد از برگزاری مراسم آیین بدرقه زائران بیت الله الحرام، اولین گروه زائران ایرانی عازم سرزمین وحی شدند و عملیات حج امسال رسما آغاز شد. علیرضا بیات، رئیس سازمان حج و زیارت:
انشالله در طی 25 الی 26 روز ما کل این زائرین رو به مدینه و مکه منتقل خواهیم کرد.
عبدالله بن سعود الانزی، سفیر عربستان سعودی در ایران:
سعید فی هذا اليوم انا اكون مشاركا.
خیلی خوشحالم که در مراسم بدرقه حجاج ایرانی شرکت کردم. امیدوارم عملیات حج امسال به بهترین شکل ممکن انجام بشه.
بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، روند اعزام حجاج به سرزمین وحی تا 10 خرداد ما ادامه خواهد داشت. مجتبی شاه سونی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. مقدمات گفتگوهای ایران و اروپا آماده می شود. آقای سید عباس عراقچی در تماس تلفنی مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا ضمن رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی وی را در جریان روند مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا قرار داد و تاکید کرد لازمه ی رسیدن به توافق اجتناب از مواضع غیر واقعی و غیر منطقی است. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به برگزاری چند دور گفتگو با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در یک سال گذشته بر آمادگی کشورمان برای ادامه تعامل با اروپا چه در قالب اتحادیه اروپا و چه در قالب سه کشور اروپایی تاکید و ابراز امیدواری کرد این گفتگوها با رویکرد سازنده و بدور از غرض‌ورزی سیاسی ادامه یابد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با اعلام آمادگی برای ورود به گفتگوهای سیاسی با ایران و استقبال از تبادل نظر با کشورمان اظهار امیدواری کرد در تماس معاونان دو طرف زمینه‌های شروع این گفتگوها بررسی و مقدمات لازم آماده شود که این موضوع مورد توافق وزیر امور خارجه کشورمان نیز قرار گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یک شنبه شب رئیس جمهور آمریکا درباره برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی در خصوص حق ملت برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کوتاه نمی‌آید. آقای بقایی تأکید کرد ایران پایبندی خود را به ادامه مسیر دیپلماسی اعلام کرده و در عمل نشان داده است.
دونالد ترامپ در ادامه سیاست ضد و نقیض خود اما مدعی است پنجره گفتگو درباره استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نمی‌بندد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا:
من آمادم دلایل آنها را بشنوم. داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز. البته می‌دونید که این انرژی غیر نظامی اغلب به جنگ‌های نظامی منجر خواهد شد و ما نمی‌خواهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه به تحریم‌های جدیدی اذعان می‌کند که در میانه مذاکرات غیر مستقیم با ایران وضع شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا:
من دو روز پیش تحریم‌های بسیار شدیدی ضد بخش نفتی ایران اعمال کردم.
در پاسخ به این مواضع متناقض، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود بار دیگر داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را خط قرمزی غیر قابل مذاکره دانست. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حق ملت ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک موضع ثابت هست، مبتنی بر منطق و حقوق بین الملل. شما اگر در معاهده عدم اشاعه عضویت دارید و تعهداتی رو میپذیرید، حتما باید از حقوق مترتب بر اون هم برخوردار باشید.
اروپایی ها که میخواهند نقشی در این بازی فشار و تهدید داشته باشند، با هدف تحمیل توافق مورد نظر خود، پا را از این هم فراتر گذاشتند. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه:
توافق با ایران باید شامل بخش‌هایی از برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین فعالیت‌های منطقه‌ای ایران باشد.
آقای بقایی با رد مواضع این مقام فرانسوی از اروپایی‌ها خواست نقش سازنده‌ای در مذاکرات ایفا کنند.
آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به پاکستان با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر خارجه و فرمانده ارتش این کشور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در این دیدارها بر اراده جدی ایران برای ایفای نقش فعال در صلح و ثبات جنوب آسیا تاکید کرد.
با سفر رسمی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به اسلام آباد، دور جدیدی از رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و اسلام آباد آغاز شد. عراقچی که شب گذشته وارد پایتخت پاکستان شد، امروز در آغاز سفر فشرده خود با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و اسحاق‌دار، همتای پاکستانی خود، دیدار کرد. در دیدار وزرای خارجه دو کشور، طیف گسترده‌ای از موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای از جمله تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی، مقابله با تروریسم و تأمین امنیت مرزهای مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت:
سفر من امروز به پاکستان سه هدف اصلی دارد. یکی بررسی آخرین وضعیت در منطقه و آنچه که اتفاق افتاده و جریان داره بین هند و پاکستان که هر دو کشور کشورهای دوست ما هستن. البته پاکستان کشور همسایه و برادر ماست. من علاقمند بودم قبل از سفرم به هند در جریان مواضع دوستان ما در پاکستان هم قرار بگیرم. هدف دوم توجیه دوستان ما در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات بین ایران و آمریکا هست و بالاخره هدف سوم مرور روابط دو جانبه بین ایران و پاکستان. ما مسائل متعددی رو در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داریم که امروز مرور کردیم و در دیدارهای بعدی هم انشالله مرور خواهیم کرد.
طرفین همچنین با توجه به تنش‌های اخیر در منطقه به ویژه در شبه قاره بر ضرورت خیشتنداری، پرهیز از اقدامات تنش‌زا و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با افراط‌گرایی تأکید کردند. اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفت:
در مورد حادثه تروریستی پهلگام باید بگویم که پاکستان هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد. ما علناً اعلام کرده ایم که از هر گونه تحقیقات شفاف بین‌المللی و مستقل درباره این حادثه برای روشن شدن حقایق استقبال می‌کنیم و این پیشنهاد ما همچنان پابرجاست.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
رژیم صهیونیستی برای سرنگونی موشک یمنی 90 موشک شلیک کرد. رادیو ارتش رژیم اسرائیل با اعلام جزئیات اقدامات یکشنبه این رژیم علیه موشک یمنی گزارش داد 9 سامانه پدافند هوایی آمریکا و اسرائیل برای انهدام موشک فراسوت یمن 90 موشک شلیک کردند، اما هیچ فایده ای نداشت. در همین حال روزنامه جروزالم پست چاپ سرزمین‌های اشغالی هزینه حملات موشکی و پهپادی یمن را برای رژیم صهیونیستی و غرب سنگین خواند. در این گزارش آمده اسرائیل برای رهگیری یک موشک 20,000 دلاری یمن میلیون‌ها دلار هزینه می‌کند. جروزالم پست اذعان کرد هزینه‌هایی که یمن بر آمریکا و اسرائیل تحمیل می‌کند شکل نگران کننده‌ای به خود گرفته است.
حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شب شما بخیر. کاروان وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان با 10 طلا، 9 نقره و 5 برنز قهرمان دنیا شد. در ادامه این مسابقات دیشب در پرو در دسته به اضافه 109 کیلوگرم در حرکت یک ضرب حمیدرضا محمدی تنها با مهار وزنه 181، دو ضرب 213 و مجموع 394 کیلوگرم با کسب 3 نشان طلا قهرمان شد و طه نعمتی مقدم هم با 180 در یک ضرب، 212 در دو ضرب و در مجموع با 392 کیلوگرم سه نشانه نقره را به دست آورد. در دسته 109 کیلو علیرضا نصیری در یک ضرب 180 و در دو ضرب 220 کیلوگرم وزنه زد و با کسب 3 مدال طلا عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. در این دسته فرهاد قلی‌زاده با وجود آن که در یک ضرب با حد نصاب 165 کیلوگرم چهارم شده بود، در دو ضرب با مهار وزنه 205 و در مجموع با 370 کیلو دو مدال نقره دو ضرب و مجموع رو کسب کرد. شهرداری گرگان در 26مین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان قهرمان شد. سومین فینال لیگ برتر دیشب بین تیم‌های شهرداری گرگان و طبیعت اسلام شهر به میزبانی سالن امام خمینی رحمت الله علیه گرگان برگزار شد و گرگانی‌ها در وقت اضافه دوم این دیدار با نتیجه 98-95 به پیروزی رسیدند و چهارمین قهرمانیشون رو در لیگ برتر بسکتبال کسب کردند. شهرداری در دو دیدار قبلی به پیروزی رسیده بود. این دیدار به دلیل ازدحام جمعیت با حدود 2 ساعت تأخیر برگزار شد. همچنین ارسلان کاظمی در این دیدار با 14 امتیاز، 24 ریباند، 2 توپ ربایی، 7 پاس گل و کارایی 40 ارزشمندترین بازیکن میدان شد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی مقابل پرتغال نتیجه را واگذار کرد. شاگردان علی نادری دیشب در سومین دیدارشون در مرحله گروهی جام جهانی سیشل با قبول شکست 7-5 مقابل پرتغال به عنوان تیم دوم راهی یک چهارم نهایی شدند و در این مرحله پنج شنبه به مسافه بلاروس خواهند رفت. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این در مرحله گروهی مقابل موریتانی و پاراگوئه به پیروزی رسیده بودند. و در پایان لیگ قایقرانی اسلالوم آوای شهر کرد در بخش بانوان و فولاد هرمزگان در بخش مردان قهرمان شدند. مرحله سوم و چهارم مسابقات لیگ اسلالوم در 5 ماده در بخش اسلالوم و کایاک کراس بانوان و مردان برگزار شد و در بخش بانوان تیم آوای شهر کرد قهرمان شد. سپاس از توجهتون.
امشب ادامه بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق، گاهی همراه با وزش باد شدید در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل و همینطور در شمال غرب کشور، مناطقی از غرب و همچنین استانهای زنجان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز و تهران، مناطقی از اصفهان، قم، غرب سمنان، چهارمحال و بختیاری ادامه خواهد داشت. در برخی نقاط سبب گرد و خاک خواهد شد. فردا نیز همین شرایط جوی در مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، شمال و غرب خراسان‌های رضوی و جنوبی و شمال و شرق سمنان و ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز و تهران ادامه خواهد داشت. تهران هم امشب وزش باد، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد داشت. بیشتر دما فردا در تهران 30 درجه بالای 0 و کمی دما 21 درجه بالای 0 پیش بینی شده. همچنین فردا سه‌شنبه در استانهای ایلام، خوزستان و بوشهر با توجه به نفوذ گرد و غبار از کشورهای همسایه غربی سبب افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی خواهد شد.
امروز سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1404 شمسی است. از آن صبح افق تهران ساعت 3:32 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشاددان جلان عرفان نفسی حیات مهنسنی یایان ürək nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz
Az ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صد سلام به شنونده های عزیزمون در جای جای ایران. با یه دل سیر، صدا و قصه و موسیقی اومدیم مهمون خونه هاتون بشیم. برنامه شبهای ایران رو از رادیو گیلان میشنوید، جایی که امشب براتون از دل تاریکی شب خاطره ها رو زنده می کنیم. با هم میریم سراغ زیست شبانه شهرها و روستاهای ایران، از کوچه های قدیمی گرفته تا خیابون های رنگارنگ امروزی. امشب با بخش های گزارشی، ترانه ها، بسته های صوتی، پیام های تلفنی و پیامک های پرمهر شما شبمون رنگ بوی دیگه ای داره. اگه خواسته باشید همراهمون باشید با صدای گرمتون، با پیام هاتون، میتونید از طریق شماره تلفن 34 34 26 25 با پیش شماره 013 و همچنین سامانه پیامکی 30132
همراه ما باشید اینجا در شبهای ایران از رادیو گیلان. در سرآغاز سه‌شنبه 16 اردیبهشت زیبای 1404 هستیم و در دهه مبارک کرامت، دهه‌ای که پر از نور و شادی و برکت هست برای همه ما مردمان ایران، دهه‌ای که داریم میریم تا برسیم به سالروز میلاد با سعادت صامن الحجج امام رضا علیه السلام، قلب هامون چراغانیه در دهه کرامت. امسال به یمن این روزهای خوب و زیبا در اردیبهشت که همزمان شده با دهه کرامت، در هفته بزرگداشت مقام معلم هم هستیم. همینجا با ارادت تمام سر تعظیم فرود میاریم به مقام شامخ و دل به وسعت دریای همه معلمان عزیز و زحمتکش و دانشمند و دانشمند ساز ایران عزیز. سلام دوباره به اونایی که تازه به شب نشینی ما پیوستند. شب نشینی های دوست داشتنی ایرانی در کنار شما رنگ بوی خاصی داره. از رادیو گیلان با برنامه شب های ایران مهمون دل و خونه شمایی. امشب هم با پیام های شما عزیزان و پیامک هایی که بوی زندگی میدن کنار همیم. شماره تلفن رادیو گیلان امشب در شبهای ایران 34 34 26 25 با پیش شماره 013 است و شماره پیامک ما 30132 است.
شب ببر من از تو آن مایه ناز، یارب تو کلید ده صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگر، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگر، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه حبیبم رو میخوام، بست بیدارش کنی، بست از تو هوشیارش کنی، گویی فراری اومده آن یار جانی، اومده حالت احوال تو سیه، خالت تو سپید روی تو سیه، موی تو ببیند برود، اومده حالت تو احوالت تو سیه، خالت تو سفید روی تو سیه، موی تو ببیند برود. امشب شب مهتاب حبیبم رو میخواد، حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخواد، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خواب طبیبم رو میخوام.
شبتون زیبا هموطنان عزیزم در جای جای ایران عزیز. شب برای بعضی ها آرامشه، برای بعضی ها دلتنگی، برای خیلی ها شور و بیداری. شما شب رو چطوری زندگی میکنید؟ زیست شبانه شهرتون، روستاتون چجوریه؟ همون موقع که خورشید میره پشت کوه، زندگی شما تازه شروع میشه؟ تو کوچه پس کوچه های شهرتون شبها چه خبره؟ امشب قراره دور ایران بچرخیم، تو دل شب از زبان شما بشنویم که شبهاتون چطور رنگ میگیره. خیلی خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. ما در رادیو گیلان در همین برنامه شبهای ایران میزبان شما هستیم. شماره تلفن ما 34-34-26-25 هست. پیشماره ما هم 013 است و سامانه پیامکی ما 30132 است. از ابتدای برنامه دوستان خوبم، هم میهنان مهربانم، پیامک هم برای ما فرستادن. من میخوام که یه چند تا پیامک هم براتون بخونم، بعدش هم میخوایم همراه بشیم با گزارشگر برنامه‌مون. آقای قاسم زنگی از روستای بیجی کلا از بابل همراه ما هستن. نوشتن دهه کرامت و پیشاپیش ولادت آقا امام رضا علیه السلام و هفته معلم را تبریک میگم. خیلی متشکرم از شما دوست خوبمون. آقای ایرج شکاری از سلماس هم همراه ما هستن. نوشتن سلام به گیلان سرسبز و جنگل‌ها و دریای آبی رنگش، چقدر زیباست. قطره‌های باران بهاری بر شاخسار درختان سر به فلک کشیده. خیلی ممنون که گیلان رو وصف می‌فرمایید. آقای رضا خمری، اگر اشتباه خوندم عذرخواهی میکنم، از مشهد زیبا برای ما پیامک فرستادن و ایشون هم نوشتن خسته نباشید بر مردم خونگرم گیلان قهرمان سرسبز. دوست داریم که امشب شما تو پیام ها و پیامکاتون جدای همه این تعارف های زیبایی که دارید به ما بگید زیست شبانی شهر شما چطوریه. میخواییم که ما بگید لطفاً که در شهر شما شبها چی میگذره. همراه میشیم با گزارشگر محترم برنامه همین لحظه، آقای داریوش محمدی برای ما گزارش میکنن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانی که شنونده برنامه شبهای ایران هستید. هر جا هستید الهی که سلامت باشید و تندرست. داریوش محمدی هستم، یکی از گزارشگران مرکز گیلان. امیدوارم که با ما تا پایان برنامه با موضوع شبنشینی، آداب و رسومی که در شرق و غرب گیلان داریم آشنا بشید. میخوام صحبت بکنم با عزیزی اطراف کیاشهر، شهرستان آستانه اشرفیه. با من سلام عرض میکنم خدمت شما، در خصوص آداب رسومی که شما داریم بفرمایید.
با سلام و شب بخیر عرض میکنم. بنده حسین پور دستکی از آستانه اشرفیه در مورد شبهای قدیم شرق گیلان با شما صحبت میکنم. مردم شرق گیلان در قدیم اکثرا کشاورز بوده و در طول روز به کار کشاورزی و سیفکاری مشغول بودن. لذا شبها فرصت خوبی بود برای دور هم نشینی. خانواده ها به صورت جمعی به خانه دوستان و اقوام و همسایه ها می رفتن و در آنجا بزرگترها برای جمع قصه می گفتن. ما به زبان محلی می گفتیم نقل یا نقلگویی. جمع را ساعتها مشغول می کرد. گاهی آنقدر نقلگویی شیرین بود، جمع حاضر تا چند دقیقه با خندیدن خود صحبت‌های نقل و گفت می‌کردند و در کنار این شب نشینی گاهن بازی‌های محلی جمعی مثل گولیاپوچ و دیگر بازی‌های جمعی و همگانی که خیلی به سن و سال هم ربط نداشت، از کوچک تا بزرگ همه مشارکت داشتند. صاحب خانه هم با میوه ها و غذاهای محلی مثل ازگل ترش، سیب زمینی پخته و کدو و تخم کدو و تخم آفتابگردان برشته شده و نان محلی مثل نان برنجی و نان خلفه و چای و دیگر مخلفات محلی از مهمانان پذیرایی میکرد. در این نوع شبنشینی ها بزرگترها، حتی جوانها و نوجوانها و کودکان هم لذت میبردند. مثل امروز نبود که غالبا بزرگترها یا پدر و مادر جدا و جوانان و نوجوانان هم جدا از هم با همدیگر هم صحبت میشوند. گاهی در این شبنشینی ها مشکلات محلی و کشاورزی و یا خانوادگی را هم با همفکری حل میکردند و گاهی در این شبنشینی ها از دختر و پسر همدیگر برای فرزند خود خواستگاری میکردند و با کمترین توقع و با خنده و شوخی کار ازدواج جوانان را آسان میکردند. آنان را به زندگی مشترک میفرستادند. دو طرف تلاش میکردند هیچ مشکلی را سر راه همدیگر قرار ندهند. با همه سختی ها زندگی در قدیم با همین شب نشینی ها و صداقت و ساده زیستی که در مردم بوده دل خود و هم محلی ها شاد می کردن که امروز ما محتاج این نوع صداقت و صفا و صمیمیت هستیم.
خب من خیلی ممنون و متشکرم. خدا حافظ شما.
شما قربان تی سفایه تی مردم منم مهن و وفایه برکت داری تو فکت فرابان تی خانه میم پر پر مهمان وقتی دی چینی صفر قلم کار عطر بوشی هفت کوچه دو بازار وقتی دی چینی صفر قلم کار عطر بوشی هفت کوچه دو بازار سفره بابا الهی رنگین بر پا بابا مهمانی امیشین گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر وفایه گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر وفایه دست بخله بچشته بچشته دی نام خو فرهنگ غزاجه بینیبشته مزد داره تی خوشگه فسونجن فسونجن میرزم قسمی بغل غطق مرگه ندشکن دی سیر و بیجو سیر غلیه دندن بابه خوشمزه تی اشمل بغل پلا کبابه دی سیر و بیجو سیر غلیه دندن بابه خوشمزه تی اشمل بغل پلا کبابه تی صفر بابا الهی رنگین بر بابا به مهمانی همیشین گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و وفایه گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و وفایه تومون ترشه تره تو بادم جن و کالو کمر و پامو دره تو بی جن نره تی انر بی جون بغله ببیجه تی سرخه گونده کلیه تی ماهی فبیجه بی ماهی سفی سمزی پلدین بره گیلن سشاخ راه کنه هرکی خونه گیلن بی ماهی سفی سمزی پلدین بره گیلن سشاخ راه کنه هرکی خونه گیلن سفر بابا الهی رنگین بر بابا به مهمانی امشین گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و وفایه گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و وفایه گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و
شبتون بخیر. از رادیو گیلان خدمت شما هستیم در برنامه شبهای ایران. در هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید، درودها بر شما. میدونم که خیلیاتون در دل شب مشغول کار و تلاشین. خدا قوت میگم به همه شما عزیزان و خوشحالم که امشب من میتونم با شما صحبت بکنم. شما هم از طریق پیامکایی که برای ما میفرستید به 3132 و مرتب داره روی صفحه نمایشگر من میاد و همچنین از طریق شماره تلفن ما که 3434-2625 هست با پی شماره 013 میتونید شبهای ایران رو همراهی کنید و بفرمایید که زیست شبانه شهر شما چجوریه و به نظرتون آیا در شب زندگی شما تازه شروع میشه یا نه. به هر حال ممنونم از همه شما عزیزان. چند تا پیامک هم مرور کنیم. بهنام و سونیا از سیرجان روستای ابراهیم آباد نوشتن شب اینجا با سکوت خاصی دارد و هوای پاکیزه و صدای حیوانات وحشی و پارس سگ‌ها بسیار زیبا و دلپسند هست. باید باشید تا بهتر درک کنید. خیلی متشکرم از این وصف زیبا. شنونده خوبمون صادقی از شهر سنندج زیبا، به به، سنندج یکی از زیباترین شهرهای ایران، البته قطعا اینجوریه،